اما حالا چجوری میرسیم به شرارت بشر؟ دقت کنید، شما میگی تو عالم فقط ماده و مادیات، درسته؟ خب وقتی گفتیم ماده و مادیات، میخوام جمع‌بندی بکنیم. نتیجه این میشه که انسان ها موجوداتی صرفا مادی هستن و صرفا برای مادیات زندگی میکنن و تلاش میکنن. خب غیر از مادیات در این عالم خدایی هست؟ نه. معنویتی هست؟ نه. مثلا یه تمایلات غیر مثلا فیزیکی هست؟ نه. فقط همین هست. خب اینا هم چیه؟ اینا محدوده. ما چی خواهیم؟
نامحدود
خواهیم. نتیجه؟ تنازع موجودات نامحدود خواه بر سر امکانات محدود مادی. خب وقتی تنازع به وجود اومد، انسان ها ذاتاً نامحدود خواهند. شما دقت بکنید، ما یک دستمون به مال میرسه، تا کجا مال میخواییم؟
گفت چشم
تنگ دنیا دوست را یا قناعت بکند یا خاک. میگه اصلا تعجب نکنید، آقا یک فامیلا اون هست عجیبه، بچه عجیبه. اصلا اینا واقعا اگه صبح مثلا به جای قند مثلا یه شمش طلا بخوره یه قرص چایی، یه شمش طلا دیگه یه قرص چایی، مثلا خانواده‌شون 800 نفر باشن، ثروت اینا لااقل تا 1,000,000 سال آتی تموم نمیشه. خب پس هم دیگه از اینجور آدم ها داریم دیگه، آدم هایی که از فرد داشتن نمیدونن
چیکار
بکنن. ولی همین آدم وقتی باهاش صحبت میکنیم میگیم آقا برای خدا، در راه خدا یه قدمی، یه تلاشی، چی میگه؟
نداره.
میگه؟
نداره.
نداره. بدبختم. دستم تنگه. آقا دست تنگه الان شما یک معنی دست رو بود و معنی تنگ بود. اگه دست شما تنگه ما کلا دست نداریم. واقعا اینطوره. خدا رو 100,000 مرتبه شکر کنید و شکر کنید. اگه 1,000 تومن داریم اون میگم 50 تومنشو بده خیلی سختمون
نیست.
الحمدلله 100,000 مرتبه خدا رو شکر. آقا یارو چند میلیارد داره 1,000 تومن میخواد بده؟ همینجور بایستده میخواد جونش
در
میگیم آقا الان از اینجا شما یه انقدی 10,000 تومانی بکشی بیرون اصلا این تکون نمیخوره این کو. میگه نه پایه‌هاش لرزان میشه. نمیتونه، واقعا نمیتونه در راه خدا پول بده. حالا شما نگاه کنید هر کدوم از ما بالاخره بستگانی داریم دیگه. یکی از اون ور میبینی انقدر در عمرش خیر رسونده، همین دعای خیر مؤمنین و مؤمنات پشت سر اینه. چقدر آدم قبار غم از چهره خودش رو خواهد، چقدر مرد آبروش حفظ شد جلو زن و بچه‌ش به خاطر این در راه خدا. شما وقتی آدم نامحدود خواه رو میندازی به جون یه چیز محدود، خب داره میگه دیگه محدوده، اینم نامحدود میخواد. تعداد آدم ها ماشاءالله. نتیجه دعوامش. این وسط مثلا 50,000 میلیارد تومان هست، ما دو نفریم. شما چقدر شما خواهد؟
همش.
من اینو یه کامل میخوام، بقیهش کجاست؟ اوکی اصلا هیچی. یعنی بنده خدایی گفتن آقا یه وانت داریم، یه دونه مثلا تاکسی، یه دونه هم موتور. تقدم با کدومه؟ گفت اول موتور، بعدم تاکسی. بعدم وانت چی؟ گفت وانت که اول رفت. خب حالا همه وانتی ها نفرزشون فرقشون زودتر میاد. میخواد چی بگه؟ میخواست بگه یه چیزی که من این 50,000 میلیارد که من برداشتم اون هیچی، بقیه اینا کجا کسی که اینا تولید کرده؟ من بیشتر هم باز دستگاه که اینا تولید میکنه کجاست؟ میگم از این الان دو نفری یعنی قراره یعنی تو همون فضلی برداری به هیچ وجه دست دراز بکنی همین پولا رو میکنم رو دسته، دست از این پولا لشه. 50,000 میلیارد تو آخه تو میخواد چه کار کنی؟ جدا الان تو عالم شما نگاه کنید، قدر بدانید و خدا انشالله به منم این توفیق رو بده. ما کجا زندگی میکنیم؟ اینجا الحمدلله. نه اگه به نظرتون هر اتاق یه سونا جکوزی داشت بهتر نبود؟ آقا یه دونه همون هست میریم همونجا زیر دوش دیگه. آره هر اتاق سونا، نه هر اتاق جدا. یه نظر تو اتاقش دیگه درس بخونه اینجوری خود بده 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 مگه مریضم من بلند میشه میرم یه اتاق اون برتر دیگه. نه اصلا همون بقیر یعنی مثلا اصلا تو استخ بشین که مطالعه کنیم. آدم وقتی که نفهمه چی میخواد میخندید. باور کنید میخندید. هتل زدم مشهد. شب میسته که نمیدونم. نه. دو میلیون اتاقای 500-600 متریه برای هر اتاق یعنی مثلا مشترک زدن هر اتاق برای خود سونا و جکوزی و استخر جدا داره. هر اتاق. شاید مثلا این تو منم رو برده. آقا ما یه شب اومدیم مشهد. خب هر وقت آدم خواست بره سونا و استخر جکوزی میره کجا؟ میره استخر دیگه. حالا تو زن مشهد اومده که برای استخر نهیم برای تو شهرشون بره استخر. بله مثلا زیارت رفته بدنش درد گرفته سینه داره تو عرق بیاد بره تو جکوزی مثلا اون خستگیش درده درده نمید چه میدید؟ بفرمید
خواهد به
این هستن که انسان نامحبوب طلبه؟ نیازیست اینا بهش معتقد باشن. اونا که میگم میگم آقا اصلا نامحبوب طلب است میگن چی میخوایی بگی؟ میگم آقا اصلا دل کن آدم ها چقدر بهشون بدین میگن بسه. مگه نمیگید ماتریالیسم ماده گرایی حدش چیه؟ بلکه کم نیارم میگن میگن نه آدم ها یه چیزی بگیرن قانع میشن. نگاه بکنید آدم ها تو آدم کشی، تو مالخواهی، تو جاه پرستی، تو وحشیگری، تو کدومش حدشون حد یقت بوده؟ بگید ببینم. ما با آدم کشا نگاه میکنیم ببینیم از کله تپه میساختن بازم آروم نمیشدن. مال دوستا رو نگاه میکنیم همین الان تو عالم نگاه بکنید یه عده اینقدر ثروت دارن میتونن چند تا کشور رو بخرن، چند تا کشور رو بازم متوقف نمیشن. نگاه میکنیم به اونهایی که دنبال اینه که خودشون بکشن بالا بقیه رو بزنن کنار از هیچ جنایتی فروگذار. خب اینا همه علامت چیه؟ علامت اینه که انسان ذاتاً اون نامت طلبی رو حالا بعضی با تنوع طلبی سر میکنن سرش کلا بذارن ببینن توی مسائل جنسی یک کثافتکاری جدید این سرش بند شد تا بالاخره به سنی برسه که دیگه اصلا توان جنسی نشته باشه میشه سرش کلا بذارن توی دارن کلا میذارن. اما سوال اینه که انسان ها تو حوزه های مثبت و منفی وقتی بهشون نگاه میکنیم تو اون حوزه‌ای که دارن حرکت میکنن کجا آرام میگیرن؟ هیچ کجا نمیتونن بشن. تو علم هم نگاه کنید مثبت نگاه کنید تو علم آدم ها کجا متوقف میشن؟ مثلا بگیم پزشکان بدون مرز سیر آدمایی که دنبال خیرن هر جای عالم هر چیزشون بگید بسته میگن بازم میخواد خیر برسونید. اگر شما و حالا این سوال رو بپرسید حالا اگر ما خدا رو قبول داشتیم این تعارض به وجود نمیاد؟ نه خواهم عرض کرد. چرا؟ ما اگر انسان را موجود مادی تعریف کردیم و گفتیم خدایی نیست، گفتیم ماورای ماده‌ای نیست، نتیجهش این میشه که آدم ها میشن مادی صرف. وقتی مادی صرف شدن منافع مادیشون دائما با هم چی پیدا میکنه؟ تضاهم پیدا میکنه. اینجا هم میرسیم به تنازع بقا. تو دین هم این اتفاق میفته. الان ما تو جامعه خود می نگاه کنیم. اول شما خواهش میکنم پسرموی خودتو مثال تحقق کامل دین ندون و مثال نزن. اما نکته اینه ما وقتی وارد دایره دین میشیم یه اتفاق دیگه میفته. اون اتفاق چیه؟ تو جامعه دینی شما میگید خدا رو قبول داریم. وقتی گفتیم خدا رو قبول داریم دیگه مادیات موضوعیت پیدا نمی کنند. ما همه میخواییم یک چیز دیگری بشویم. یعنی همه منها میخوان چی بشن؟ او بشن. همه ما بشیم و او بشیم. چون میخواییم او بشیم لذا اینا موضوعیت نداره. فوقش چیه؟ وسیله هستی و برخواه قلابیه بگیریم بریم بالا نردبونی هست بریم بالا. خب همه میخواییم او بشیم. حالا برای او شدن ما با هم دعوانی میکنیم؟ چرا؟ چون اولا او نامحدوده، ثانیا بر رسیدن به او لازم نیست ما با هم تعارض بکنیم. هرچی همکاری بکنیم به او رسیدنمون چیتر میشه؟ سهلتر و راحتتر و سریعتر میشه. شما آدم ها رو توی رقابتی قرار میدی که اون رقابت نه تنها تضاهم و درگیری ایجاد نمیکنه بلکه چی ایجاد میکنه؟ هماهنگی و تعاون و دوستی. اما تو بگو فقط همینه. اما این وقت میگی یه مثلا انامش اینه بقیهش اونه، اصلا این توجه کسی رو جلب نمی کنه اگه بفهمه. ما اینو جا بندازیم. ولی وقتی که به قول آقا مسابقه اشرافیت دولت مردان اتفاق میفته، حالا شما میگه به مردم بگو مردم مسائل مادی مهم سیگار بتون میکنم بگم برای ما مهم نیست دیگه، الف و به اوجی مدال در حال ترکیدن هستن و به ما که رسید مهم نیست. الناس علا دینه ملوکه. شما فرض فرمایید همه مسئولین ما مثل امام آقا زندگی می‌کردن. این اشراف. ولی وقتی که مردم میبینن اونایی که بزرگترن الگوان اینجوری میخوان بکنن، مردم چیکار میکنن؟ همین مسیر رو. بعد اون وقتی مردم به کندن افتادن، یکی بیاد حالا جلوی مردم رو بگیره. ما اینجا گفتیم پنج تا نظر هست. نظر اول اینه که انسان یه موجود طبعاً و ذاتاً شروره و قابل اصلاح هم نیستش و نتیجه این میشه موجود شرور هر چه زودتر بمیره بهتر دیگه، یا خودکشی بکنه یا بالاخره این شرش از سر خودش رو بقیه چی بشه؟ کم بشه. این نکته اول. نظر دوم، خیر بودن طبیعت بشر و خلاف نظر اوله. اما یه توضیحی در نظر دوم چی میگه؟ میگه طبیعت بشر خیره و اگر شما انحرافی در میان اعضا و افراد و آحاد بشر میبینید، ناشی از اینه که بشر به یه ریشه خارجی دوچار شده. اون ریشه خارجی چی؟ جامعه. این نظر که خب نظر آقای روسوئه، به نوعی گرفتاری بشر رو در چی میدونه؟ در تشکیل اجتماعات بشری. یعنی کسی خود نظر قرارداد اجتماعی رو میده، میگه بشر طبیعتش خیره، اما وقتی وارد فضای منحرف جامعه میشه چی میشه؟ اون هم منحرف میشه. بس با این توضیح ما چه کار باید بکنیم؟ راهکار اصلاح چیه؟
بریم به
بازگشت بشر تا حد امکان به طبیعت. اگر شما بگید که بشر به طبیعت خودش برگرده، با یه عبارت دیگه یعنی به چی خودش برگرده؟ به به غریزه خودش برگرده. خب حرف آقای روسو یه جورای معناش این میشه، ما هر چه حیوان تر بشیم بهتره. خب شما بذارید عرض بنده تمام بشه، نگودم حیوان تر، گفتم حیوان تر. اینو من فهمم. عرض کنم که هر چی حیوان تر بشیم یعنی چی؟ یعنی برگردیم به چی؟ به غرایز خودمون. این یه جور نزدیک میشه به نظریه فطره. خب اما نکتهش اینه که ما جامعه رو به عنوان یک عامل قطعی و مطلق انحراف بشر طبیعتاً خیر نمیشناسیم و قبول نداریم. کی گفته همچین چیزی؟ اتفاقاً یک جاهایی فردیت به اجتماعیت که میرسه باعث چی میشه؟ باعث خیر میشه. فرض فرمایید یک گروهی تکتاری دارن زندگی میکنن، دور هم جمع میشن، تعاون بر خیر میکنن، تعاون بر کمک به دیگران. جمع شما خب دور هم جمع شدید، یه سری کار علمی میکنید، از بالاخره این چشمه شهید مطهری سیراب میشید، چشمه علم او، از اون طرف یه کار خیلی هم هم دیگه انجام میدید. حالا شما میگید نه، من قبل از این اجتماع آدم خوبی بودم، به این اجتماع که رسیدم دچار صد جور انحراف شدم. البته ممکنه یکی از اومده باشه اینجا منحرف شده باشه، نمیدونم، شاید حالا باشه کسی بالاخره در باشه یه دوری احساس خوشحالی بهش دست بده. اما ذاتاً اینجوری است که اجتماع انسان‌ها رو به سمت شر ببره. لذا برخی از خواست‌های فطری بشر که یکیش اجتماعی بودن، انسان مدنیون به طبع، انکار برخی فطریات انسان و حرکت به سمت اون غرایز و حیوانیت لزوماً راهکار دقیق و درستی نیستش. اگرچه که میگم یه جاهای راست میگی ایشون که آقا گردیم به طبیعت انسانی خودمون، اما طبیعت انسانی خودمون که میگیم، اگرچه طبیعت انسانی که اون میگه فقط غرایز نیست، یه سری افعادی مثل وجدان اینا هم هست، اما در شناخت ریشه اشکال بشر و منحرف شدن جنبه خیر بشر، تعبیر آقای روسو تعبیر دقیقی نیستش. سه، حیثیت دوگانه عالم. نظر سوم میگه نه نظر اول نه نظر دوم. عالم حیثیت چی داره؟ دوگانه داره. حیثیت دوگانه به چه معنا؟ به معنای این که طبیعت نسبت به برخی از انسان‌ها موضعی دارد و نسبت به بعضی دیگر موضعی دیگر. طبیعت انسان‌ها، طبع انسان‌ها، آنچه طبیعت به انسان‌ها داده است، به بعضی ها شر داده، لذا انسان ها طبعشون شره، به بعضی چی داده؟ خیر داده. اینا طبعشون چیه؟ خیره. پس بعضی از انسان ها طبیعتا اهل خیرن، بعضی طبیعتا اهل شرن. خب در نتیجه جامعه چیه؟
دوگانه.
جامعه دوچار یه دوگانگی است، ممزوجی است از خیر و
شر.
شر به عبارتی ما در عالم فرشته داریم و فرشته به برخی طبع خیر داده، شیطان به برخی دیگر طبع
شر.
ما در جامعه چی می‌بینیم؟ موجودات که تحت تاثیر فرشتگان دارای طبع خیرن، موجودات که تحت تاثیر شیطان دارای طبع شر. اشکال نداره، اغلبیت با یکیش خواهد بود. یعنی ما ممکنه یه موجودی رو ببینیم که فرشته‌ای که هم بهش خیر دادن، شیطانی که هم شر داده، اما شرش از خیرش و خیرش از شرش بیشتر، بالاخره توی که دو جبهه قرار میگیره. نه اصلا که اختیار وارد اون فضا نمیشیم. میگن آقا طبع برخی انسان ها در پذیرش اولیه شر و خیره، اون پذیرش اولیه درش نقشی نداشتن، حالا بعدی که با اختیار اون مسیر رو ادامه دادن، بهش دامن زدن یا ازش استکاب کردن. اینجا سوال پیش میاد، به عبارتی ما داریم برای عالم چی قائل میشیم؟ با ثانویت قائل میشیم. یعنی شما میگید حیثیت دوگانه عالم، حیثیت دوگانه مبدا چی میخواد؟ دوگانه میخواد. چون اون مبدا که ما اثبات کردیم که اگر اون مبدا بر اساس خیر تعریف بشه، شر از اون ساطع. به همین خاطر ما تو درس تفصیلی میگیم هدایت اولیه داریم و هدایت ثانویه، بعد زلالت ثانویه داریم و زلالت اولیه نداریم. زلالت اولیه
نداریم
ولی هدایت اولیه
داریم.
هدایت ثانویه داریم، زلالت ثانویه هم. خب از زلالت اولیه کجا میاد؟ نه دیگه نبود هدایت اولیه که نمیشه که هدایت شامل حال همه میشه، هدایت اولیه به همه میرسه، یه عده هدایت اولیه رو قبول نمی کنن، پس میزنن. چرا؟ انا هدینا واستقیم اما شاکرن و اما من اختیار دارم، میگن هدایت اولیه اومد نمیخوام، بده ما کارش، من مشمول چی میشم؟ زلالت ثانویه. استاد
ببخشید
بفرمایید،
یکی بر اثر اشتباهاتی که انجام میده مشکلاتی برای خودش پیش میاره، بعد ناخودآگاه این مشکلات روی زندگی حالا هم خودش هم شخص دیگه تاثیر میذاره، این میشه شر؟ یعنی شر از طرف شیطان برش اومده؟
نه، اینکه خیلی وقتا ابتلاه. یه خانمی مثلا پولش شوهرش برمی‌داره میره که خرید میکنه، بعد آخر ماه گرفتار میشه، این شر نیستش، این امتحان الهی. بعد ببینیم تو کجا لزوما شر نیست، خیلی وقتا امتحانه و خیره. اما خب ممکنه امتحان به چی بشیم ما؟ به این گرفتاری. ولن امرار کن به شای من الخوفه والجوع و نفس من الانبال والانفس و الثمرات. مالتون میگیرم، نمیدونم جانتون میگیرم، یه محصولی دارید میگیرم، میترسونم اتون، هرچ کدوم گشته میذارم اتون. خب از این ستا نظر بگذاریم که یا شر یا خیره، ناسهی یا دوگانگی. نظر چهارم نظر برادران مارکسیست ما. قبلا هم عرض کردم مارکسیست ها رو ما نقد میکنیم، اما حقیقتا از جهتی که اینا یه نظریه دارن به خیلی های دیگه چی؟
شرف
دارن و ارجحیت دارن و میارزن. بعضی ها حرف میزنن میگن خب یه مبنایی بگو، ولو مبنایی بی خود، یه مبنایی بگو، یه مبنایی میتونی بگه. این بدبخت ها هیچی ندارن، یه مبنا اکی
دارن،
یه مبنا چهی دارن. بگی چه جوری بودی؟ این مبنایی که اینها دارن در چند محور قابل بحثه که حالا ما مارکسیسم اسلام رو در ادامه بحث میکنیم. در مورد مارکسیست ها اصول اساسی اینها چی هست؟ یعنی ما اگر بخوایم مارکسیسم رو بر یک دو پایه‌ای بنا بکنیم، یه پایش میشه چی؟ نفی فطرت و غریزه، دوم اصالت اقتصاد. وقتی شما میگیم نفی فطرت و غریزه، میخوای یه نتیجه‌ای بگیری، میخوای بگی آدم ها نه
خوبن
نه بدن. کی گفت نه خوب؟ خوبه کی گفت؟ درست گفتی؟ چه میتونی؟ شما گفتی؟ نظرم نه خوبم نه نه فطرت دارن که بگید چون فطرت دارن خوب هست، نه غریزه دارن که چون غریزه دارن بگید بد هست. آدم ها نه فطرت دارن نه غریزه. چی هم؟ لای سفید هم. خب کجا رنگ میگیرن؟
تو جامعه.
توی جامعه، یعنی اصالت
جامعه
و جبر اجتماعی که انشالله چند جلسه بعدی تو بحث جامعه و تاریخ بهش میرسیم که به چه هیستوریسیسم به چه معناست. خب و از اون طرف این جبر اجتماعی که اینا هم میگن، یعنی جبر تاریخی به چه معناست، جبر اجتماعی به چه معناست، هر دوشو باید بس
این جامعه ای که میگن حتی تو حالت قبلی هم دومی گذشت، مگه متشکل از افراد نمیشه که اونها هم حالا یا طبعشون ذاتن شر یا خوبه، یا اینکه این بر مثلا باز هم اونها هم لو استفید؟
نه همه لو هم جمع مثلا درد لو استفید جمع میشن، یه باری این جمع یا همه رو سیان میکنه یا همه رو استفید میکنه. میگم خب این جمع مگه از افراد تشکیل نمیشه؟ میگم چرا، ولی خودمون جمع از همه چی رو تعیین میکنه که حالا انشالله رسیدیم اونجا نقد میکنیم که این چهار تا نظر هست در ارتباط با حیثیت اجتماعی و ماهیت اجتماعی. این چهار میشه که اصالت اجتماعی باشه که خوب ردش نقل فطرت و غریزه موجودات اینجوری. ما انسان الان به کدوم سمت مایل هستیم؟ اصلا مایل نیستم. یه طرفش. طرف دومش اینه که خب حالا شما میگید که جامعه اصالت داره، اینا وقتی وارد جامعه میشن جامعه تشخیص میده اینا خوب بشن بد بشن. اون سازوکاری که جامعه با اون آدم‌ها رو حرکت میده، خوب میکنه، بد میکنه، ما با جامعه مواجه میشیم، اون چیه؟
اقتصاد.
توی اسلام نیازها اشاره کردیم. برای اقتصاد چی قائلن؟ خب اصالت اینو نوشتن. اصالت قائلن یعنی چی؟ مادر با دست بگید بفهم کی داره حرف میزنه؟ جالبه، الان کسی هست؟ تو اسلام نیازه زمان گفتیم نظر رو در مورد اقتصاد چیه؟
همه این تحولات در
شما بفرمه شما نه بفرمه. به عبارتی روابط اقتصادی باعث چی میشن؟ حرکت تاریخ، نیروی محرک تاریخ رابطه. وقتی رابطه اقتصادی تاریخ را به حرکت درآورد، اون وقت همه گزاره از جمله فرهنگ، سیاست، اجتماع، همه چی در تاثیر رابطه اقتصادی چی میشن؟ تنظیم و تنسیق میشن. پس اصالت اقتصاد یعنی چی؟ یعنی اون نیرویی که به حرکت در میآورد و تمام تعاملات و سازوکارها را تحت تاثیر خودش قرار میده. این میشه معنی چی؟ اصالت اقتصاد. که البته خیلی اون حرفای مفصلی هست که دیگه بیچاره‌ها دیگه پکیدن. حالا برگردیم دوباره قبل اینا رو باز بگیم، شروع کنیم با لگد زدنشون. کار دیگه حالا مردن. عرض کنم که نقطه دوم چگونگی تأثیر ابزار تولید بر رفتار انسان. این که میگن اقتصاد اصالت داره و ابزار تولید که در اقتصاد تعریف میشه و جایگاه رفیعی داره از نظر اینها چه تأثیری بر رفتار انسان میذاره؟ مثلا شما فرض کنید که تکنولوژی پیشرفت کرد، فلان وسیله تولید به وجود اومد. مثلا به جایی که ما نام گندم رو اینجوری دونه دونه از خوشه در بیاریم، دستگاه چیه؟ کمباینه؟ جدا میکنم اون هست کمباینه همونه. اینجا هم یک عمل جدا میکنه مثلا تغییر میده. اینا چه تأثیری داره؟ در شناخت این تأثیر یه روندی رو اینا قائلن. میگن چی؟ یعنی ببین ابزار تولید چجوری رفتار انسان‌ها رو منقلب میکنه. میگم حرفشون غلطه، اما خدا وکیل این که یه چیزی چسبوندن میگن الف لام میم انگلس و لنین و مارکسن، اما بهتر از اونه که میگن الف لام میم نیست، باز از اونها یا شسته ترم بدبختا. اینا میگن ابزار تولید بر چی تأثیر میذاره؟ به چه معنا؟ همه میگن روابط تولید، زیر تکرار میشه. برای شب بود یه خبر تولیدی نشون میداد، یه رونمایی از یک کتابی بود، بعد اون مجری پای چیز پای سن رفت سراغ آقای درفتی، گفت نظر شما در تاک میگوی شما گفت گفت نه حالا شما نظر شما گفت چیزی که من نمیدونم نخوندم چی میگم؟ الان بگو عمه من چه شکلیه؟ گفت ندیدی نمیدونی، منم ندیدم. میبینی واقعا این نزول ذهن ایشون در به خاک و خون کشیدن با یه مثال بعد اون فکر کنم صرفا جهت اطلاع بود. بعد اون میگفت حالا یه نفر پیدا شده که من یه چیزی رو نمیدارم. نه شما میدونی حالا گرمی حالا دیگه بگو. خب میگه نخوندم دیگه. مگه میشه شما نخوندی؟ مگه شما تمام کتابا در سینت دید؟ نه من تمام کتابا تو کتاب خونم نه جرزه به دینم. بس اینه که یه موقع چیزی بله خب میگه نی حالا میگه افضار توی بچی در توی برامه به طوری به چه منا خب میدونی لاغل چیزی نگیم یعنی مشاکل بیخوری هم نمیدونه افضار تولید چه تأثیری بر روابط تولید داره؟ بفهم. افضار
تولید یعنی که در ابتدای مثلا افضار ساده است روابط که با هم دارن همکاریه، ولی زمانی که افضار پیچیده تر میشه این روابط مثلا تو حالت استثمار و اینکه یه نفر میتونه از اون افضار استفاده کنه بیشتر به دست میاره، دیگران فقط برای یه نفر دیگه.
آفرین. دیگه بفهم.
از تولید فردی به فودالیته و بعدم به
خب تأثیرش بر روابط انسانی چیه؟
خب همین دیگه، وقتی که ابزار تولید در سطح پایینی به قول ایشون افراد تک به تک خودشون تولید میکنن، ولی وقتی که وسایل مهمتر میشه خب یه عده هستن پول دارن وسایل میخرن بقیه رو
به کار میگیرن. یه بچه دیگه شم اینه چون کردی
ابزار تولید طبقه رو به وجود میاره که طبقه شامل استثمار شونده و استثمارگر میشه که این روابط
ابزار ساده تولید یا ابزاری که یه نیمه پیشرفته و نیمه پیچیده باشن. اگر ابزار تولید ساده باشن ما چه جوری زندگی میکنیم؟ یه بعدش دو بزرگوار گفتن ایشون وارد اون بود که من میخواستم شدن، اما یه نکته میخوام بگم. ببینید ما وسیله برای تولید نداریم غیر از مثلا یه چوبایی که خودمون مثلا نوکاش رو کم تیز کردیم اینو میزنیم تو خاک که این جای باز بشه مثلا بز رو بکاریم. شاید این باعث میشه با هم چیکار میکنیم؟ همکاری میکنیم. مثلا خیلی سخته که من خودم هی هم سنگا رو بخوام ببرم از تو زمین بیرون، هم اون جایی که باید سوراخ بکنیم مشخص کنم، هم با این چوب سوراخ بکنم، هم بز بکنم، هم خاک رو روش بریزم، بعدم آب بدم. میشیم 6 تا یه نفر سنگ ببره اینجاشو مشخص کنه، یکی با چوب بزنه، یکی بز بکنه، یکی آب دستشو مثلا خاکو بریزه، یکی هم آب بریزه. مثلا دارم میگم 6 تایی با هم کار میکنیم. یعنی شاید سادگی ابزار تولید یه روحیه تعاون ایجاد بکنه. شاید دارم یه حالت میگم، یا حالتم واسه همین بزرگواران میگم. بریم جلوتر یه دستگاه میاد این وارد میشه، سنگو میندازه، سوراخ میکنه دستگاه جلو، این بعد رو میذاره، این صاف میکنه پشتش، دستگاه از زیر آب میریزه روش. مثلا من دیگه با شما 5 تا کار نمیکنم. از اون طرف شاید این که من میخوام دائما وزنم خوب بشه دستگاهی بیارم که همین کارو با سرعت بیشتری حتی انجام میدم. یکم تو تعاملم با شما یه جورش ها، یه جورش هم اینه که همین که میگن ابزار که میاد دیگه ما میتونیم کم کم حساب پولدارا رو از میپولا جدا کنیم. الان مثلا فرض کنید ابزار تولید ساده است، من پول دارم به شما 6 تا میگم بیاد برای من کار کنید، میگید نه خودمو اگه خودت هم کار نکنی 7 نفری کار کنی، ولی 6 تا برات کار نمیکنی و من میدونم شما 6 تا برای من کار نکنید، پول برای من چیزی رو درست
نمیکنه.
اما اگه ابزار پیشرفته شد میاد نه به درک کنیم دستگاه میخرم دقداری. یعنی یه واری یه ابزار یه وسیله میتونه کلی رو روابط انسان ها چی؟
تأثیر
بذاره. پس ابزار تولید به انواع مختلف میتونه رو روابط انسان ها متفاوت شد که حالا دو سه تاش الان با هم بحث کردیم. چجوری
ساده بوده همه با هم مثلا مشارکت میکردن بعد یه تا چجوری پول در شدن؟
تلقی خیلی فطرت گرایانه شما از موضوع بشید. ما 6 تا داریم با هم کار میکنیم، محصول که به وجود میاد من مسئول مثلا جمع کردن محصولم، تو 6 تا گونی باید بریزم، هر یه مشتی که تو گونی هاشو میزنم دو تا مشت تو گونی خودم میریزم. دو سه سال که این تکرار میشه من یه توانی پیدا میکنم. این دیگه خیلی خیلی پیش پا افتاده
شد. خوبم
باشه اصلا این که من کاملا خبیثانه شو گفتم، ولی هزار تا راه میشه. ما 6 تا با هم کار میکنیم، شما بعضا میرین استراحت میکنید، من مجردم میرم یه مزرعه دیگه یه شیفتم بعد از اون کار میکنم. خیلی راه میشه یا راه میرین که اختلاس میکنم اون دوره ابزارهای تو وسیله اختلاس مثلا بی اختلاس بی 3000 میلیارد تا بی سوم روابط تولید چی رو به هم میریزه؟ اقتصاد. یعنی این علم رو که ما از یه حداقل امکاناتی حداکثر استفاده ببریم کامل جابجا میکنه. گزارای اقتصادی، کی ثروتمنده، کی فقیره، کی محتاجه، کی دستش درازه، هزار تا چرخ میخوره اینا بالا تا پایین. دیار اقتصاد ما مواجه با این نیست که 6 تا آدم هم قد ذیلش هستن. 3 تا آدم خیلی قد بلند داریم، 2 تا آدم متوسط داریم، یه آدم خیلی قد کوتاه. اقتصاد این 6 تا موجود با اقتصاد 6 تا آدم هم قد خیلی تفاوت میکنه. ما ناخودآگاه اقتصاد، ناخودآگاه این اتفاق میفته. حالا اینا توی این سیستم خودشون میگن، اما خیلی وقتا ناگزیر از این هستیم که اقتصاد رو ناظر به سری واقعیاتی بچینیم. اما گرفتاری ما اینه که تمام اقتصاد میخوایم ناظر به این بچینیم. بلا این که الان یه توفیقی دست داده، اون توفیق کم شدن قیمت نفتی که متاسفانه رو چینم بازی زیر رفت بالا. اگه این نفت یه دفعه، البته اینم که میگن وابستگی ما به نفت کم میشه، نه بفرمایید، نه 50 دلاره میگیم خود 2 میلیون بشکه میفروشیم، 25 دلار میشه و 4 میلیون میفروشن. دقت دارید؟ اتفاقی که امسال هم افتاد. یعنی نرخ استخراج بیشتر میشه وابستگی ما به نفت، نه که کمتر. بیشتر باید استخراج کنیم بفروشیم، دو برابر بشیم که پولی که فکر میکردیم بیاد، نه اینکه از این فرصت استفاده بکنیم ببینیم جایگزیناش چیه. نظام مالیاتی رو میشه زنده کرد یا نه؟ معلومه که میشه. یه سری کارمند دولت یا کارمند نهاد دیگه مثل ما، سر ما همچی رسما 300 هزار تومن مالیات کم میشه. اصلا شما اراده بکنی یا نکنی، این پول اونا اراده کردن و امر اداره مالیات اذا اراده شدن ان یقول له و یکون کن نمیخواد رفته. خب بعد کنار شما برید سراغ نهادهای دیگه. چقدر ثروتمند بود این کشور یک ریال مالیات نمیده، یک ریال. اینا مالیات واقعیشون رو بخوان بدن سالی چند میلیارد تومان هر تکدونشون مالیاتشونه. با نمک براتون بگم، مثلا برخی از این مجموعه، مثلا یکی دو تاش حالا من خبر دارم، مثلا این فست فودا، این در ماه بین 20 تا 25 میلیون مالیات بر ارزش افزوده میگیره. خب 25 میلیون وقتی شیرینی فروشی نشون میداد که بله چرا یه شیرینی فروشی نشون میداد در ماه 70 میلیون تومان ما به تفاوت پول جعبه با شیرینیش بود. یعنی این جعبه رو مثلا میخریم کیلویی مثلا 2000 تومان، با شیرینی کیلو 15000 تومان، جعبه رو 15000 تومان بشه دیگه، در ما 70 میلیون تومان فکر میکنم درست میگم، ما 70 80 میلیون فقط درآمد فروش جعبهش بود، شیرینیشو کار ندارم ها. خب اینجا ما 300 میلیون سالی، مثلا 300 میلیون یه فروشگاه فست‌فود محدود توی کوچه داره پول میگیره بابت ارزش افزوده، اون که کلا مال دولت، یک ریال شو نمیده. وقتی من مالیات بگیرن برای کل سال، مثلا پارسال 20 میلیون مالیات داده، یعنی اون 300 میلیون که باید میداده از اون درآمدی که 300 میلیون ارزش افزوده است، مثلا از یه میلیارد چهار چیزش میشده مالیاتش، کلا 20 میلیون داده. خب اینجوری شما وقتی نظام مالیاتی فشله با تعارف رو در بسید که مملکت اداره کرد، که هم میگیم ثروتمندا رو حذف میکنیم. بابا بخون کشتی ثروتمندا رو اینقدر تهدید کرده، اینا هم ساده چه رد میشه سکته میکنن برای 3 نفر 4 نفر. چرا این سر ما پولدارا بایستادن دست به خود پرداز که زنگ بزنه که یاران واریز شد کارتو بزنن داخل، یا کارتو زدن دارن نگاه میکنن یا موجودی که اینه بالا. خب این من به قول منظور ما پیامک میزنم که بعد از رای به اصل نظام جمهوری اسلامی را که 98.2% مردم شرکت کردن، شرکت در عرض این دریافت رایانه ها با 94% بالاترین آمار مشارکت مردم در جمهوری اسلامی بوده. منش میشه همین دیگه. آقا ما اینقدر پولدار میشناسیم، خب چرا حس نمی کنید؟ نمیخوایم سرک بکشیم پس کجا میگید میشناسیم؟ اصلا یه چیزای عجیب و غریبی که بپیچونیم ای بپیچونیم.
استاد بزرگان رو میشناسن که به قول خودشون سبد کالا بهشون میدن که هیچ حسابی در هیچ کجایی ندارن، اما ثروتمندا که حسابای فلان در همه جای بانک ها دارن نمیشناسنشون.
وقت جالبه این که میگن آقا ما نمیخوایم سرک بکشیم. یعنی چی؟ ما سرک بکشیم معناش چی؟ وقتی که تو بانک پول میذاره، خب حساب بانکی همین امروز صبح رساله دکتری تصدیق کردیم، انشالله این دانشجو بنویسه. بحث پیشگیری از جرم و حریم خصوصیه که ما وقتی میخواد جرای پیشگیری بکنیم، حال حواسمون باشه حریم خصوصی افراد رو نقض نکنه. اما حریم خصوصی هم این معنی مطلق اصلا نمیشه هیچ جا واردش شد. شما اگر میخوای سرمایه گذاری، چجوری شما وقتی میای میگی من 100 میلیارد تومان وام میخوام، ما باید بدیم، بعد هر ما داریم ببینیم گردش مالی شما طوری هست میتونی ماهی مثلا 2 میلیارد تومان قسط بدی یا نه. میگن این اصلا اینو اسمش تعرض بر حریم خصوصی نیست. همه جای دنیا بله یه سری برو بر حریم خصوصی تو دنیا هست، خراب کرامت انسانی، ما نباید اون کارا رو بکنیم. اما دیگه از این ور میگید وارد نکنید مردم، ما مراقبیم آب تو دل شما تکون نخوره، بیا همه رو بدوزیم ببریم. اینم غیر معقوله. افراز تبدیل اصلا کلا، چون وسطیت و تعادل اعتدال شعارش خوشمزه است، خودش سخته. اصلا شما در هر کشوری که تو این عالم یه حساب کتابی داره، برید یه دونه مداد بخرید، مالیاتش کسر میشه. همه چی تابع قاعده است. شما اصلا تو این کشور میخواد کشوری که پول از رده خارج نکردن، یه همش با دستگاه نیست که بتونن همه چی کنترل کنن، دارن مالیات رو میگیرن. همه جای دنیا یه چیز طبیعیه، یه کشوری نظام درست کرده، امنیت درست کرده، هر معامله توش میشه بر اوست که تنظیمش بکنه. نه ما کشور انگلیس نفت داره، فرانسه نفت داره، همه جای دنیا دارن با مالیات و با بحث خصوصی مردم رو اداره میکنن با مالیات دولت ها. ما میخوام مالیات بگیریم، به طرف میگیم آقا این که شما مغازه زدی، جواز بهت دادی، جنس میخری، صادرات واردات میکنی، امنیت هست، میفروشی، اینا چیز نداره؟ این که ما خیابون میکشیم، مغازه شما تو خیابون واقع میشه، اتو ماشینا رد میشن، میبینن میان جنس، میگم وظیفه شماست. بعد ما مردم میبینیم آقا اینا وظیفه ما نیست. ما یه کاری انجام میدیم، شما باید ما بزه. یعنی اینا رو به مردم نگید. مردم چی میشن؟ ناراحت. اینا مردم رو ناراحت نمیکنه، شما کارهای دیگه نکنی. خب مردم اگر بدونن برای چی مردم انصراف نمیدن از دریافت یارانه، چون اطمینان نمیکنن. یعنی خیلی ها همون ایام اینجوری میکردن، من صرف نان میکنم میگیرم خودم میدم به فقیر، ولی به اینا نمیدم. آخه جالب بود همون موقعی که پس صرف نان یارانه بود و انصراف رو میگفتن انصراف بدی، 7 میلیارد صرف سونا و جکوزی نهاد کرده نهاد ریاست جمهوری. خب مردم که چیز نیستن، بگو گلابی نیستن که روی این روحیه ریخت و پاش ما نزدیم خواهد شد که این پول به فقرا برسه. به فقرا رسیدن همون سبد کالا میشه کم دو جمعیت ایران میبوری تعدیل بشه تو این صفا، از بس مردم هم دیگه رو مورد عنایت. وقتی اینا میگن اقتصاد که تغییر میکنه، جامعه و نهادهای اجتماعی هم چی میشن؟ تغییر میکنن. که ما اینجا دعوامون با اینا خیلی جدی، یعنی چی که اقتصاد تغییر میکنه؟ ما تو همین کشور دورهایی داشتیم به جهت اقتصادی بسیار وضع خراب بوده، جامعه و نهادهای اجتماعی دقیقا نقطه مقابل رو شده شما میگی تغییر کردن. زمان جنگ، زمان جنگ من 10,000 بار این خاطره رو میگم، میمدن گفتن آی نفتیه، خانواده ها نمیمدن تو خیابون، وای میستادن اونا که بچه کوچولو دارن، اول اونا بچه مثلا نوزاد داره، طفل داره، مثلا شیرخوارن، اینا هنوز سرما رو نمیتونن تحمل کنن، اینا اول میومدن میآوردن این پیتای نفت و اونا نفت میگرفتن میرفتن، بعد خانواده که بچه بزرگتری داشتن و یا مثلا بچه نشتن اونا میومدن. کی گفته که اقتصاد جامعه و نهادهای اجتماعی رو لزوما در همون مسیری که شما میگید منقلب میکنه؟ و نهایتا میگن وقتی جامعه و نهادهای اجتماعی منقلب شد، رفتار انسان هم چی میشه؟ تغییر میکنه. که ما از بس ابزار تولید و رابط تولید بگیم یه بخشایش درست، اقتصاد یه بخشایش درست، از این بعد اینا اینوری میرن، ما یه جای دقیقا مقابلش میریم، خلافش میریم و شاهد هم داریم براش. اگرچه که بینا که میرسیم میگن نه، در زمان جنگ ایران و عراق شروع میکنه آسمون رسیم. نه مارکسیست ها که ایشون رو چیز نمی کنن، مثال نمی کنن. بله؟
یه جورایی هم تاثیر داره. ببین هر چی اقتصاد انگار بیشتر رشد کرده، واقعا داره جامعه به این سمت هم میره.
اون زمان یعنی به همین
سمتی که رفتار انسان‌ها رو تاثیر
نه ما معتقدیم اتفاقا اگر اقتصاد به سمت خوبی بره، جامعه و نهاد اجتماعی رشد میکنن، مثل جامعه امام زمان اربعین پدر. اقتصاد نه خوب شدنش لزوما آدما رو خوب میکنه، نه بد شدنش لزوما آدما رو بد. اقتصاد که بد میشه آدم حسابیا قناعت میکنن، آدم ناحسابیا کافر میشن. اقتصاد که خوب میشه آدمای قانع شروع میکنن به آبادانی، آدمای حریص شروع میکنن به لذا. لزوما از ارتقاء وضعیت اقتصادی یا تنزل وضعیت اقتصادی نه رشد جامعه لزوما در میاد، نه سقوط جامعه لزوما.
ببخشید استاد، یعنی مارکسیسم با چیز اون عقیده‌ای که شما قبلا می‌فرمودین که بعضی معتقدن که اگر ابزار تکامل پیدا کنه تاریخ هم به سمت کمال میره،
الان می‌رسیم به اون قدم بعدیمون، این سیر تاریخی جوامع. دقیقا همین مطلب بعدی ماست. مارکسیستا، هنوز ما نظر مارکسا در ارتباط با اصالت خیر و شر نگفتیم، ما همین داریم مقدمات میگیم تا به نظرشون برسیم. آقا سیر تاریخی جوامع رو چجور میگن؟ این مراحل دیالکتیک حرکت جوامع که مارکسیستا بهش قائلن به چه معناست؟ یک دیالکتیک یعنی چی؟
دیالکتیک یعنی چی؟
یعنی که کمال
اینکه کمال انسان و تاریخ به کمال ابزار وابسته است.
دیالکتیک
معنیش
اینه؟
اصول و نظام.
چه؟
اصول و نظامی که برای مثلا روش بحثی هست. دیالکتیک نقد مثلا میگن اون رو روش هایی که برای نقدگران وجود داره رو دیالکتیکیش.
خب دیگه؟ لزومن هرچی که تز و آنتیتز و سنتز داره یعنی دیالکتیکه؟ شما این عبارت رو تو کتاب دیدین؟ خب معنیش چیه؟
ما نخوندیم
یک رابطه خاصی.
چیه نخوندیم؟
گفتین دیالکتیکو نخوندیم.
گفتم دیالکتیکو نخوندیم ولی کلمه دیدین حساسه این کلمه به چه معناست؟
چرا معنی لغوی؟
خب بفهمید دیگه.
یک رابطه خاصی برقرار.
یه رابطه خطی. یعنی اگه رابطه خطی نبود لزوما از این جهت تبعیت نمی‌کرد دیالکتیک نیست.
یه سری اصول داره که
متعارف. سری اصول داره که دیگه خیلی خوب شد، خیلی خوب شد. خدا آبروی مومن رو مومنی رو نمید. چی؟ ابزاری میشه. یه توصیه بهتون بکنم جواب این سوال هم نده. آدم هایی که سوال میکنن، معمولا این برداشت میکنن. شما وقتی شما سوال میپرسی تا در همون محدوده سوال جواب میدی تازه که درست جواب بده. و به حواشی معمولا نمیپردازه. آدم هایی زرنگ وقتی برشون یه سوال به وجود میاد چه میکنن؟ مطالعه میکنن. مطالعه از قبل آغاز میشه، تمام حواشی رو یاد میگیری، بعد چی میشه؟ بعد جواب. کی گفت دیالکتیک یعنی چی؟ شما. برای رفتارنده میاد برای همه توضیح میدید دیالکتیک یعنی چی؟ خب؟ سیر تاریخی جوامع چجوره؟ اول اینجور شده شما ها، یعنی سوال براتون وجود نشده، سوال به وجود میاد، جواب میپرسیم راحت. یکی نفر رادیو باز میکنید، تو جواب میدید من. اینجوری خوبه؟ چند نفرتون الان واقعا ده بتون اینه سوال ایجاد میشه میرید در موردش رو بگیم بتایید سوال خوبا، نه اینکه مثلا نمیدونم براد پیت کی با آنجلینا جولی ازدواج کرد، این نه. چند درصد این آدمایی که اینجوری کار میکنن خیلی موفقن؟ این آدم حسابیه که من دیدم همشون برای پاسخ به سوالات چیکار میکنن؟ مطالعه میکنن و تحقیق میکنن. سوال راحت ترین راهه، راحت ترین راه و کم بازده ترین راه. خب جوامع دوره اول دوره اشتراکشونه. دوره اشتراک ویژگی‌هاش چیاست؟ میرسیم بعد از دوره اشتراک اولیه، یعنی همه آدما چیان با هم برابر و برادرن، میرسیم به دوره چی؟ بالاتر و پایین‌تر. دوره چی؟ برده‌داری. از برده‌داری میرسیم به دوره چی؟ فئودالیسم. بعدش بورژوازی، بعدش سوسیالیسم و کمونیسم. فئودالیسم و بورژوازی یعنی چی؟ خب سرمایه داری، الحمدلله. شما اگه من به جد سنی یا خودتون جزء از توده بودین یا رفقای توده زیادشون به اینا دشار بگه برای بورژوای فلان، این چون پوژا بود دیگه ریاض بود، این بورژواست مثلا واسه یه پوش بگیدم بودن در بورژواست یا فئودال. درست میگم دیاره؟ شما از این فرشا میدهد این احتمالا الان همه میتونه از بعض از بارو فاقا سوال میکنی یکی مثلا یه پراید میخوره از میگن ای بورژوای فلان بخوا دیگه پراید که بورژوای حساب میشین بردهداری یا اشتراک اولی از چرا پرادو مثلا میخوره چرا یکم به فئودالیسم یا بورژوازی میخوره. اما این پنجم میرسه به سوسیالیست. کمونیستا و مارکسیستا قائلن که این مراحل باید تی بشه. از اون اولی شروع میکنیم به پنجمی چی میکنیم؟ ختمش میکنیم. این مراحل مراحل ناگزیر و ناگریزه. خب حالا اینا ویژگی‌هاش چی هست؟ اشتراک اولیه 5 تا ویژگی داره. دوره اولیه حیات بشر 5 تا ویژگی داره. یک، ابزار ابتدایی تولید. ما از چه وسایلی استفاده میکنیم؟ ابزار ساده خیلی بدوی، مثلا بشر میشینه طراحی میکنه برای که زمین رو بکنن چیکار کنن، یه وسیله رو میتراشه درست میکنه زمین رو میکنه. این که ما بخواییم مسئول رو برداشت بکنیم، وسایلی که استفاده میشه برای کار و برای تولید بسیار چیه؟ ساده است. حالا بعضی افراد این نقش و نگارهایی که از قبل پیدا میشه یا وسایل و اینا نشون دهنده این است. این دورای اولی است. حالا مثلا تصویر راننده میگفت آره چجوری این اهرام ثلاثه رو ساختن؟ چون به سختی. خب یه سری آدم، یه سری که کلی آدم لای اون سنگا له شدن. اینا بالاخره حالا شاید تو اون دوره مثلا یه اینا یه عادت بربری مانندایی ابدا کرده، اینا میشن زیر سنگا یه عده از بالا میکشتن یه عده از پایین هول میدادن، یه باری کافی بود اونایی که دارن میکشن زورشون نرسه اینو ول کنن. خب طبیعی است که تمام برادر که دارن از خوشحالی میزنن به درجه رفیه حلاکت میزنن در آن باره در یه باره. ولی خب بشر فکر میکرده این که مثلا شما میرید مسجد امام اصفهان اون معماری رو میرید منار جنبون اون ویژگی ها رو میبینید، خب نمیدونم حمام فلانجا با یه دونه شم مثلا این یه قاعده ای داره، ولی اینا مال اخیره، میگیم جوامع اولیه داره که مثلا بشر مثلا تو بعضی فیلم‌ها به طنز کارتون‌ها می‌بینیم یه موجود مثلا چهار تا برگ چه‌دونن کدو یه چیزی بسته به خوش اومده جیغ می‌زنه یک نیزه همش دست هر بند می‌زنه یه نیزه تکون می‌ده. این مال اون دوره است. مثلا دوم روابط برادرانه. تو این دوره مارکسیست‌ها معتقدن انسان‌ها با هم چی بودن؟ برادر بودن. چرا؟ خواهر نبودن. کی گفت خواهر نبودن؟ واقعا نمی‌شد. خب اشاره بودن ارزا چی کار داره به چی جواب بدیم؟ کمتر به چیز میخوره.
طبقه نداریم.
به چی طبقه؟ کی گفت طبقه؟ چرا طبقه نداریم؟
چون
ابزار مکیشن. ببینید تو این دوره ابزار ساده است. هنوز کسی خیلی مالک نیست، ثروتمند و فقیر نه، که آدما رفتاراشون داشته هاشون به هم شبیهه، ناخودآگاه با هم چی هم؟
برادر.
که ما اینم قبول نداریم. یعنی مثلا شما فرض دو تا برادرن، هر دو تا هم آدم حسابی، یکی خیلی ثروتمند، اون یکی بسیار معمولی یا فقیر، از برادرش هم پولی دریافت نمیکنه. اینجوری دوستن، بسیار هم با هم صمیمین، هر دو هم آدم خوبین. نمیشه؟
چرا؟
کی میگه که روابط برادرانه مقدمش نبود مالکیته؟ بله؟
حابیل و قابیل هم برادر بودن.
آره حابیل و قابیل هم در همون دوره اشتراک اولی بودن، هیچ هم نشدن، ولی آقای قابیل برادر من حابیل رو کشتن دیگه. این بوده. نه روابط برادرانه باید ببینیم معلول چیه. وقتی علت رو میگم ما دعوا میکنیم، ما قبول نداریم که روابط برادرانه نتیجه محصولی به نام ابزار ابتدای تولید باشه. ممکنه متقارن باشن ولی علت و معلول نیستن. سه، دشمنی با طبیعت عامل وحدت. تو دورهای اولیه یکی از چیزایی که رابطه برادرانه بهش دامن میزنه و اونو تشدید میکنه چیه؟ اینه که دشمن مشترک دارن، اونم طبیعت. من یه نفری هی سر میاد خونه ها میبره، میدونم که دو ها میبره، گوسفندا ها میبره، برای ایشون همینطور، برای ایشون. ما پنج تا جمع میشیم دورم میگیم بابا یه فکری بکنیم، پنج نفری میتونیم پنج تا سیل بند خوب بزنیم که دیگه سیل انبار ما رو
نبره.
مثلا یه خیر سمنی بکنه هر روز بزنه یک بچه ها من نمیبره، بعد میگیم به پنج نفری بشیم، پنج تا نیزه پنج طرف بزنیم دیگه، ما اونو بکشیم بچه هاش یتیم شن، خیلی ما را یتیم بچه هامون نکنه. مثلا الان اینگار چه تا بچه دیم هر روزی که میبارده. چهارم عدالت و مساوات. برای اینی که میگم 66 تا بچه داشته باشیم، آره 6 تا بود روش میکنه. خدا رحمت کنه جمعی رفتگان. حاجای مندوی تو تلویزیون همیشه میداد به شوخی میگفت من که تا 120 سال هستم. خب آخری آجاها می فهمیدن که من تا 180 سال هستم. این با جلسه هم شد کنم 120 سال بوده. رفتن تورم حساب کنید دیگه، 50 سال که طبیعی دیگه 50 درصد تورم بوده. حالا این هم دیگه وقت توی این ایام چهار ترمه دیگه حساب کنید. چهارم عدالت و مساوات، که البته ما همینجا دعوا داریم. چرا؟
معنای
عدالت با مساوات یکی
نیست.
مساوات نه ممکنه نه ممدوحه. کی گفته که مساوات؟ حالا این نظر شده و معنای حاکمیت حق. حالا حق چیه خودش؟ ولی اون داره حقانیت حاکم بود، باطل نبود، فساد نبود، همه چی خوب بود. اون چیزی که اینا دوست دارن بهش میگن حق. بعد در دورهای بعد چه اتفاقی افتاد؟ سه دوره، در دوره بردهداری، فئودالیسم و بورژوازی، اتفاقات این پنج تاست. یعنی این نیست که مثلا تو بردهداری اینا شده فئودال. تقریبا تو این سه تا فرآیندی که نگاه کنیم این پنج تا اتفاق افتاد.
استاد ببخشید.
بفهم.
مارکسیستا غریزه رو نفی نمی‌کنن، چونش نفی فطرت و فطرت رو نفی می‌کنن.
نه. غریزه رو نفی می‌کنن، نمیگن که بشر وقتی وارد زندگی میشه تمایلاتی نداره. میگن وارد زندگی اجتماعی که میشه ویژگی‌ها داره، مثبت یا منفی، که ما می‌تونیم بگیم فطرت یا غریزه. اما خود انسان ذاتاً فطرت و غریزه نداره. لذا گفتیم اینا میگن انسان ذاتاً نه خوبه نه بده. کی خوبه بدش بروز پیدا می‌کنه؟ کی گزارای فطری غریزی پیدا می‌کنه؟ وقتی وارد جامعه میشه. یک، چه اتفاقی توی سه دوره افتاد که اون اشتراک اولیه مورد نظر شما خراب شد؟ یک، توسعه ابزار تولید. ابزار تولید از اون سادگی اولیه چی شد؟ خارج شد. وقتی خارج شد این ایجاد چی کرد؟ ایجاد مفسده. حالا اگه این مفسده چیه؟ مگه توسعه ابزار تولید به چه گرفتاری ایجاد میشه؟ مقدمش اینه که شما وقتی برای بشر یک فطرت و خوبخواهی و خیرخواهی ذاتی قائل نشدی، مقدمه که اینجوری شد نتیجه این میشه که همین که ابزار تولید رشد میکنه قطعا آدم ها شروع میکنن به چی؟
منفعت
طلبی، سوء استفاده و هم چیزهای دیگه. یعنی توسعه ابزار تولید همانا فاسد شدن هم؟ و کی گفته که اینا مقدمه هم بگن؟ دو، پیدایش استثمار. خب ابزار تولید به وجود میاد، به قول اون بزرگوار یه کسی پول داره چیکار میکنه؟ ابزار تولید میخره. ابزار تولید خریدن به واسطه پولدار شدن لزوما به معنی چیه؟ استثمار دیگران، استفاده به ناحق از محصول تلاش دیگران. سوم، پیدایش مالکیت خصوصی. در اون دوره همه هر چی داشتن با هم بود. یه سفره بند میشدن میشستن مثلا دورش، همین مثلا با نیزه میادن مثلا یه میزن سه چهار دو دور نیزه سفره میچرخیدن، بعد یه باری مثلا آهنگ قطع میشد، هر کی نیزه را جلوش میزد میشست، هر چی جلوش بود میخورد، از مثلا نون پنیر تا چلو کباب تا خاکره هر چی بود میزنن. اما مالکیت خصوصی به وجود اومد، هر کی برای خودش سوال یک که ما خب معلومه نظرمون در مورد اینا چیه دیگه. مالکیت خصوصی لزوما باعث چی شد؟ گرفتاری شد. چهارم، فساد بشر. بشر فاسد تو چرا؟ مالکیت ابزار تولید اینا داره که ما اصلا اینها رو مقدمه قطعی فساد نمیدانیم. اتفاقا یه وقت نبود اینا باعث فساده، یه وقت بودش، هیچ کدومش قاعده لزومی و قطعی ایجاد نمی کنه. حواستون هست این بحثا کجا به درد میخوره؟ بعضی وقتا ما آدم بله انقلاب از وقتی مشکلش پیدا شد که فرانچیز شد، نخیر ما جنگ تموم شد. اگر واقعا از امکاناتی که تا قبل از اون صرف جنگ میشد و از الان میتونستیم صرف سازندگی بکنیم، به قول آقا سازندگی سال 71، آقا میگن یک عده سازندگی رو با مادیگرایی اشتباه گرفتن. یعنی شما فرض بفرمایید، حالا بزرگواری که سنشون بیشتره خوب حرف من میفهمم، سال 68 هدفمندی یارانا اتفاق میفتاد، الان خدا میدونه ما کجا بودیم. در ایام جنگ مردم عادت کرده بودن به چی؟ به درست استفاده کردن، نه کم استفاده کردن. آقا بارها میگن استرالگوی مصرف کم استفاده، درست مثل آدم استفاده بکنیم. تو وقتی میدونستیم اینقدر پنیر داریم، اینقدر برنج داریم، اینقدر کره داریم، اینقدر روغن داریم، مثل آدم استفاده میکنیم. حالا الان چی کار میکنیم؟ برنج میریزیم توی مثلا پلو پست، پرش میکنیم تا بالا، یه زن و شوهر زن فنبل. بعد آخرش من که تو رژیم هم نمیخورم، پسره میگه منم داشتم میادم سر روی پیتزا خوردم، کلشو بریزیم بیرون. این که دارم میگم الان نگیم چند روز پیش اومدم کنار سر زباله، دیگه کسی چهار تا پنج تا سنگک رو تا کرده باشه کنار چیز دیگه، واقعا بازنم خدایا من آبرویی ندارم، اما اینو از وسط دوتا نکنی. و بابا پنج تا نون سنگک هیچ کدوم کفکینا نداشت، پنج تا نون گذاشته بود همین بود خاک و گل و اینا، چرا خوش شده؟ خب این نون ادوان نون سنگک خوش میشه به درد هزار، یه آبگوش درست کن، آبگوش درست کن، یه بچه نه از غیر کسر از مونه خوش خیلی خوشمزه است. من واقعا اون مون خوش میشه با یه میلی بیشتری مثلا با صبحونیشی یه قرنشنوی چند بار آدم لذت بره با خور نمیدیش. بفرم
ما با همون کوپنهای زمان جنگ تو مسجدمون تقریبا از اول بهمن ماه تا آخر تا نزدیک عید شیرینی میپختن، وسایل همه هم خونه ها میومد، شیرینی میپختن برای جبهه، شیرینی میپختن میفروختن برای جبهه، بیمارستان صحرایی و نمیدونم حموم صحرایی و اینا میساختن، بعد مربا میپختن میفرستادن جبهه، ترشی درست میکردن همینجور
با همون
وسایل از خونه ها میومد، از شکرش، از آردش، از همه چی از خونه ها همون کوپنیا میومد. خدا میدونه با همون کوپن میدید مثلا یکی اینقدر شکر آورده همینه جمع میشد مثلا شیرینی میپختن.
بله
نزدیک عید تقریبا
همون چی این پنیرهای سفید یا چه دیگه بشه پنیر دانمارکی.
بله
خب میدونستیم کمه، خب میدونستیم کمه. آخه آدم بعضی غذا خوردن رو بگیر رفتی رفته بودیم آمدی که از دوستان عرفاقا همراه بود، ایشون کلن افقی هستن، ایشون نشسته بود اسمش حسینه، داشتیم چیز میکردیم مثلا جوجه و اینا آماده میکردیم از هر کدوم دیر در مد بودم مثلا چرا هم نور شده؟ گفت در مدیریت یک اسمی هست به نام کنترل کیفیت. حالا تو رشته مدیریت شعور هم کنترل شعور کیفیت چرا تا سیخ یه دونه بود، نه دیگه هر سیخ کنترل کیفیت جدا داره، همچنین تا آخرش میره میخورد. سر سفره اومدیم من مثلا حالا این مزار ارز میکنم ولی جنبه جدیشو میخوام بگم. شما فرض کنیم مثلا 20 نفری مثلا 25 30 تا کبابه، خب ایش دیگه دوتا بر نمیداره یه دونه بر میداره، بعد سر دیگه نصف هم نکنه مثلا کمتر بر نمیداره در مقابل مثلا یک و دو سوم دوست داشته باشه مثلا یکم غذا بیشتر بخوره. این هی مثلا چهار تا اینش بودم حسین جان هر قاشق یک دونه جوجه، نمیخواد جوجه بذاری برنج بهش اضافه کنی، جوجه رو به برنج نه برنج. گفتش که نگاه کردن به لقمه کراهت داره. گفتم شعور داشتن تو غذا خوردن هم بسیدن یه اولویت داشتن. حالا هر باشون میخنده بود غذا تموم شد گفتیم خیلی خوب چون با خانواده رفتیم بودیم آقا شد حتی کلا پخت و پز بودن دیگه امروز بیرونیم با شما. گفتیم خیلی آقا کارو انجام بدیم بریم زهوار رو بشوریم دراز کشید دیم چی شد؟ گفت من بعد نهار بعد نیم ساعت استراحت یه کلا اینجوری گذاشت و خانمش به خانمه بودید ایشون هر وقت کار پیش میاد اون موقع استراحت میکنه. حالا اینو من به مزه عرض کردم ولی اون موقع واقعا میخواستیم نون پنیر بخوریم، میدونستیم این پنیر ماهه چند تا اما طرف میبینی پنیر برداشته یکم به پنیر نون اضافه میکنه، خب این معلومه بد داره مصرف میکنه، تو نورمون تصور کنید، تو انرژیمون، تو آبمون، توی همه چی کلن که ما تو مصرف فوق‌العاده مردمان نازنین و مزخرفی هستیم، تو آب، تو برق، تو گاز، تو بنزین،
روغن،
روغن، آقا یه دونه، بعد همین میشه دیگه، همه همون ماشاءالله عرض کنم بره. میگن همش مادیه، میگن نماز شب میگن مادیه، نماز شب میکنه که روزیش زیاد شد، نه نه میگن همش انگیزه مادی ده، میگن شما اگه بینی کسی ماریگت خوستی پیدا کرده بذل و بخشش کرده، این بذل و بخشش کرده که محبوبیت پیدا کنه بتونی مالکیت بیشتری پیدا کنه، یک توجیهات میگن، میگن نماز شب میگی، میگن خونده که روزیش زیاد شد، میگن مگه تو قبول داری مسائل معنوی که استدلال کنی، میگن اون که قبول داره واقعا، میگن حالا میخندیم شما در همین حد استدلال میکنن. چهارم فساد بشر، خب اینا فساد ایجاد میکنه، و پنجم تبدیل ما به من، حالا دیگه این دیگه عاطفیشه، تو برادرانه بود همه ما بودیم الان من شده. مطلب بعد اینا ویژگی هاش
الان تفاوت این سیر تاریخی که گفتیم با قسمت دوم چی بود؟
با قسمت دوم
این چگونگی تاثیر ابزارش
این ابزار اینا پنج داشت ممکنه شما یه مرتبه در دوره اشتراک اولیه ابزار تولیدتون بر روابط تاثیر بذارن، یه اقتصادی پیدا بکنید، تو این اقتصاد نهادهای اجتماعی با روابط برادرانه ادامه بدن، لزوما اون 5 تا با این 5 تا همزمان یعنی دوره بردهداری میتونه یه باری 4 تا یا 5 تا از اونها در خودش در دوره بردهداری ابزار تولید یه رفتاری ایجاد میکنه، در دوره فئودالیسم یه جور بذار 5 تا اونها در هر کدوم از این 5 تا مرحله میتونن چی داشته باشن؟
تاثیر
سیر داشته باشن.